حالا براتون سوال پیش اومده، ارتباط دوپامین با اعتیاد چیه؟ چرا من اعتیاد به مواد غذایی شیرین رو نمیتونم بگذارم کنار؟ چرا مدام یک عادت غلط مثل پرخوری رو تکرار میکنم؟ منی که چاق شدم، اضافه وزن دارم، چرا نمیتونم مصرف بیش از حد کربوهیدرات‌ها رو کنار بذارم؟ چرا اعتیاد پیدا میکنم به سیگار، الکل و غیره؟ چه ارتباطی با دوپامین داره؟ تاریخچه‌اش کجاست؟ از کجا اومده؟ چجوری تو بدن ما تاثیرگذار هست؟ چجوری میتونیم با شناخت این موضوعها و آگاه شدن نسبت به اونها واسه سمسوندام رو بهتر با هم سفری کنیم؟ امروز میخوایم در رابطه با دوپامین صحبت کنیم و بفهمیم که این هورمون چه نقشی تو بدن ما داره. به نام خداوند مهربان. سلام، مسعود فورتنوری هستم با یک ویدئوی دیگه همراه شما عزیزانم. امیدوارم که همیار اسپورت رو دنبال کرده باشید، دو ویدئوی قبلی مد نظرتون قرار گرفته باشه و امروز توی ویدئوی سوم بتونیم با هم با آگاهی خوبی برسیم در رابطه با نقش دوپامین در بدنمون. همونطور که تو ویدئوی قبلی قول داده بودم، امروز میخوام در رابطه با دوپامین صحبت کنم و همونطور که میدونید من با اینکه رشته خودم فیزیولوژی ورزش هست، بیشتر در رابطه با مسائل روانی میخوام صحبت کنم که ذهن و روان و روح ما رو درگیر میکنه و ارتباطش با فیزیولوژی بدن. بعد اگر ما این موارد رو بتونیم یکی یکی مثل تکه‌های پازل کنار هم بچینیم، اون وقته که میتونیم توی زندگیمون ازش استفاده کنیم. وقتی من دلیل عصبی شدنم رو بدونم، یک کسی روزانه عصبی میشه، بعد این عصبانیت باعث پرخوریش میشه، اون پرخوریه باعث چاقیش میشه و چاقی باعث انواع و اقسام بیماری ها توی بدنش میشه. حالا چرا برای مهار عصبانیت توی بدنش میره سراغ پرخوری؟ امروز میخوام راجع به این موارد با هم صحبت کنیم. نقش دوپامین توی بدنمون، دوپامین از کجا اومده، چجوری تشکیل میشه تو بدنمون، چه تغییراتی ایجاد میکنه، چرا ما بهش اعتیاد پیدا میکنیم و تاریخچه این از کجا شکل گرفته. وقتی من بدونم ریشه کجاست، وقتی بدونم عامل عصبانیت من چیه، وقتی بدونم چجوری میتونم باهاش مقابله کنم، خب عامل اولیه تولید مشکل از بین رفته و من کمتر و کمتر و کمتر دیگه پرخوری عصبی میکنم. چرا؟ چون احتیاج کمتری به احساس سرخوشی، حال خوب ناشی از ترشح هورمون دوپامین تو بدنم دارم. بذارید از تاریخچه دوپامین شروع کنم و برگردیم دوباره به اجدادمون. ببینید، انسان‌های اولیه، انسان‌های راست قامت، برای اینکه بتونن بقایشون رو ادامه بدن و زندگی کنن، گفتیم مجبور بودن که انرژی ذخیره کنن. به مرور انرژی ذخیره کردن همراه شد با یک پاداش توی مغزمون. یعنی ناخودآگاهمون یک هورمونی رو توی مغز تولید کرد به نام هورمون دوپامین. نقشش چیه؟ نقشش ایجاد حال خوب، احساس سرخوشی، احساس شادی و احساس رضایت. یعنی وقتی که دوپامین توی بدنمون ترشح میشه، دوپامین یک هورمونی هست که ارتباط عصبی بین سلول‌های مغزی رو برقرار میکنه، یه بخش‌هایی از مغز رو فعال میکنه که مرتبط هستن با احساس رضایت، مرتبط هستن با احساس سرخوشی، حال خوب، احساس خوب. و وقتی که دوپامین ترشح میشه، برای ساعاتی یا لحظاتی یا دقایقی ما احساس سرخوشی میکنیم، احساس رضایت کنیم. حالا چرا این اتفاق افتاد؟ ببین، آدمیزاد برای اینکه تشویق بشه که بقایش رو ادامه بده، نیاز به پاداش داشت. پاداش با طراحی هورمون دوپامین توی مغزمون شکل گرفت. یعنی وقتی که من میرفتم، خب منابع غذایی کم بوده، یا بهتر بگیم در دسترس نبوده، کم نبوده، دسترسی به منابع غذایی سخت بوده. وقتی من به عنوان یک انسان اولیه به یک منبع غذایی دست پیدا می‌کردم و شروع می‌کردم به خوردنش، این یعنی اینکه ذخیره کالری توی بدن من، ذخیره کالری توی بدن من یعنی ساعت بیشتری انرژی داشتن برای ادامه زندگی، و ساعت بیشتری انرژی داشتن برای ادامه زندگی یعنی پایداری بقا. هرچقدر من بیشتر انرژی ذخیره می‌کردم، بقا من پایدارتر و ادامه‌تر بود و می‌تونستم بیشتر زندگی کنم. پس نیاز بود که یک پاداشی این وسط قرار بگیره. پس مغز شروع کرد به ترشح هورمون دوپامین برای احساس خوب، برای رضایت، برای شادی و سرخوشی. پس وقتی من به یک ماده غذایی شیرین میرسیدم و از اون مصرف میکردم، چون گلوکوز داشت و گلوکوز سوخت اصلی بدن من هست، بدن من، ضمیر ناخودآگاه من، برای اینکه بتونه دوباره به این منبع غذایی دسترسی داشته باشه، دوپامین ترشح میکرد. من احساس سرخوشی میکردم، دوباره میرفتم سراغش، دوباره دوپامین ترشح میکرد، احساس سرخوشی میکردم، دوباره میرفتم سراغش، تا جایی که این ماده غذایی از دسترس خارج میشد. یا اینکه وقتی من احساس عاطفه رو خرج می کردن در بین عزیزانم، در بین فرزندانم، در برای همسرم، این مستقیماً با بقای من در ارتباط بود. هرچقدر عاطفه بیشتری مصرف می کردم، امکان این که بتونم جفت پیدا کنم و تولید مثل کنم، شانس من بیشتر می شد. پس بدن ترشح هورمون دوپامین رو به همراه داشت. اگر امروزه ما، یا خود من خودم رو مثال بذارم، من به پرن دیدن اعتیاد پیدا میکنم، به خاطر اینه که اگر من میرفتم یه جای کمین میکردم به عنوان انسان اولیه و بدن برهنه جنس مخالف رو میدم که مثلا داره نظافت میکنه توی رودخونه یه جایی، این باعث ترشح هورمون دوپامین، سرخوشی و تحریک میشد و این تحریک باعث میشد من جذب بشم و اون جذب شدن باعث میشد به برقراری رابطه جنسی و برقراری رابطه جنسی میشد تولید مثل و تولید مثل یعنی بقا. پس ترشح هورمون دوپامین مستقیما ارتباط داشت با بقا. یعنی هر چقدر هورمون دوپامین بیشتری ترشح میشد، چه اتفاقی می افتاد؟ من بقاء بیشتری رو می تونستم برای خودم به عنوان یک انسان تضمین کنم. با این توضیح مختصر متوجه شدیم که چگونه دوپامین در انسانهای اولیه باعث می شد که بقاءشون و تولید نسلشون رو ادامه بدن. اون انسان با اون ژنتیک اومد توی دنیای تکنولوژی، به مرور یواش یواش فهمید که نیکوتین هم میتونه هورمون دوپامین رو تحریک کنه. به مرور فهمید که دیدن تصاویر برهنه جنس مخالف یا همون تصاویر پورن یا سافت پورن هم میتونه دوپامین رو ترشح کنه. وبگردی یا شومگردی توی فضای مجازی و اینترنت موبایلی که توی دستمون هست هم میتونه دوپامین رو تحریک کنه. الکل میتونه دوپامین رو تحریک کنه. انواع و اقسام مواد مخدر میتونه دوپامین رو تحریک کنه. پرخوری زیاد میتونه دوپامین رو تحریک کنه. قند میتونه دوپامین رو تحریک کنه. انواع و اقسام مواد غذایی که بیشتر از حد نیاز کالری بدنمون مصرف میشه میتونه دوپامین رو تحریک کنه. و اتفاقی که افتاد، ما با ترشح بیش از حد هورمون دوپامین، این اتفاق رو برای خودمون رقم زدیم که اعتیاد پیدا کردیم به هورمون دوپامین توی خونمون به واسطه اون رفتاری که داریم انجام میدیم. حالا هر چقدر بیشتر من اون رفتار، همینا یکی الان گفتم، باز هم هست، یه چند تاشو به صورت خلاصه گفتم. حالا هر چقدر بیشتر من اون رفتار رو تکرار کنم، سطح دوپامین خون من بیشتر میشه. به مرور بدن من با مثلا 5 دوز دوپامین دیگه احساس سرخوشی، رضایت، حال خوب و شادی رو نمیتونه تجربه کنه. پس من باید تعداد تکرارهای اون رفتار رو ببرم بالا تا سطح هورمون دوپامین توی خونم بیاد بالا، تا من بتونم احساس شادی، سرخوشی، رضایت و حال خوب رو دوباره تجربه کنم. به همین خاطره که من در طول یک روز بارها و بارها و بارها و بارها و بارها ریزخاری میکنم، بارها و بارها و بارها و بارها پرخوری میکنم، بارها و بارها سیگار میکشم، الکل مصرف میکنم، پر میبینم، شومگردی میکنم و هی سطح دوپامین خون من میاد بالاتر، ولی میزان رضایت من هم به واسطه وجود دوپامین میره بالاتر. یعنی هر چقدر ما بیشتر یک رفتار اعتیادگونه که منجر به ترشح دوپامین رو میشه ببریم بالاتر، اتفاقی که میفته کفه ترازوی رضایت هم میره بالاتر. به مرور ما به جایی میرسیم که نمیزنیم که شاد بشیم، نمیزنیم که احساس رضایت کنیم، نمیزنیم که احساس سرخوشی کنیم، میزنیم که بیاد برسه کفه ترازو روبروی هم که فقط حالت معمولی باشیم. یعنی وقتی یک کسی یک رفتار اعتیادگونه رو پیدا میکنه به واسطه ترشح دوپامین، از یه جایی به بعد دیگه اون رفتار رو تکرار نمی کنه که به احساس حال خوب و سرخوشی حاصل از ترشح دوپامین توی خونش برسه. میزنه که برگرده به حالت طبیعی.
یعنی مواد مخدر، الکل، سیگار، پرخوری، اعتیاد به قند، اعتیاد به نوشابه، اعتیاد به انواع و اقسام شیرینیجات و غذاها رو فقط و فقط تکرار میکنه تا یک حال طبیعی رو حس کنه. و متاسفانه میبینیم که این تأثیرش مستقیم میاد توی بدن ما. یعنی اکثر رفتارهایی که البته دوپامین حالت خوب هم داره، مثل ورزش کردن، مثل دوش آب سرد خدمت شما که عارضم، مثل شرکت کردن در یک NGO، مثل خلق یک اثر هنری، مثل ایجاد یک کار معنادار، خلق و تولید یک کار معنادار که به یک جامعه هدفی کمک کنه، مثل کمک کردن به دیگران، مثل شرکت در NGO ها، مثل ورزش های اینتروال، هوازی، حتی ورزش های بدنسازی. اینی که میبینیم یک ورزشکاری نمیتونه دیگه ورزش نکنه به خاطر اینه که احساس سرخوشی حاصل از ورزش کردنه ممکنه که به سراغش نیاد اگر ورزش نکنه و احساس خماری میکنه، احساس میکنه چیز تو خونش کمه، بدون این که بخواد رفتار غلطی داشته باشه که بخواد هورمون دوپامین رو توی خونش ترشح بکنه. پس ورزش میکنه که اون حال خوبه رو دوباره تجربه کنه به واسطه ترشح هورمون دوپامین. پس اگر ما بدونیم دوپامین برای چی ترشح میشه که توضیحش دادیم، از کجا اومده، ریشه این کار کجاست که اونم توضیحش دادیم، برگشتیم به اجدادمون، و چه تأثیری توی رفتار ما میگذاره و این سطح دوپامین خونمون چجوری میاد و با میزان احساس رضایت، شادی، سرخوشی، کلنجار میره و هی ما اون رفتار رو تکرار میکنیم تا دوپامین بیشتری تکرار کنیم، ولی خب بدن از این میزان ترشحی که دوپامین توی خونمون ایجاد کرده راضی نیست، با این احساس سرخوشی و با این دوزی که الان ترشح شده توی خونمون احساس سرخوشی، رضایت، حال خوب و شادی نمیکنه و باید دوز بیشتری ترشح میشه و گفتیم که به مرور این اتفاق باعث اعتیاد میشه. پس میبینیم که من بارها و بارها و بارها در طول یک روز پر میبینم، من بارها و بارها و بارها و بارها پرخوری عصبی میکنم، من بارها و بارها و بارها و بارها ریزخاری میکنم، من سیگار میکشم، من مشروب مصرف میکنم و و و اعتیادهایی که دیگه آن خودتون بهتر از من میدونید و این باعث میشه که من سلامتیمو از دست بدم، انرژی حیاتیم رو از دست بدم، عمرم رو از دست بدم، زندگی که میتونستم باهاش خلق کنم، زندگی که میتونستم باهاش برم سراغ رویاهام، زندگی میتونستم باهاش دنیا رو بگردم، دنیا رو فتح کنم، به سمت ناشناخته ها برم، ازش استفاده کنم برای حال خوب، همش و همش داره صرف ترشح هورمون دوپامین توی خونمون میشه و این درد جامعه امروز ماست. حالا من یه کسی میاد به مراجعه میکنه میگه آقا من پرخوری عصبی دارم، بهش میگه بفرما این رژیم رو بگی دیگه پرخوری عصبی نداری. یعنی چی مرد حسابی؟ یا اگه میتونست رژیم بگیره، اگه میتونست جلو پرخوریشو بگیره، اگر میتونست پرندیدنشو، من خودم رو مثال بزنم، من اگر میتونستم رژیم بگیرم، من اگر میتونستم پرندیدنم و سیگار کشیدنم و الکل خوردنم و کنترل کنم که دیگه به این سادگی بود که بتونم کنترلش بکنم که خیلی خوب بود دیگه، نیازی به شما نداشتم، بیام مثلا 4 تا برنامه ورزشی کنم دیگه مثلا این چربی هایی که حاصل از پرخوری عصبی هست، این چربی هایی که حاصل از اعتیاد به مواد غذایی شیرین تو تنم شکل گرفته دیگه بذارمش کنار. بله ساده هست، ولی وقتی که من دردشو بدونم ریشه مشکل کجاست، وقتی که ریشه مشکل رو بدونم میتونم از پسش بر بیام. تو قدم اول راهکار اینه که یک دوپامین مثبت رو بتونیم جایگزین اون دوپامین بسیار بالایی کنیم که به واسطه اون رفتار اعتیادگونه توی خونمون شکل گرفته. حالا این دوپامین مثبت میتونه با اضافه کردن یه کار کوچولو تو زندگیمون باشه، مثلا دوش آب سرد گرفتن، یا مثلا روزانه 30 دقیقه دویدن ملایم، یا مثلا روزانه 15 دقیقه مدیتیشن کردن. ببینید، رفتارهای درستی که میتونن به ما کمک کنن. شما نمیتونی از هورمون دوپامین توی خونت فرار کنی. شما نمیتونی بگی من به دوپامین احتیاج ندارم. نه، دوپامین توی خونت باید ترشح بشه، ولی انتخابش با توئه که از چه مسیری ترشح بشه.
مسیرهای عصبی رو که توی ویدئوی قبلی گفتیم به این خاطر بود که مسیرهای عصبی که منجر به ترشح هورمون دوپامین میشن توی خونمون رو بشناسیم و مسیرهای درست رو انتخاب کنیم. من مثلا به واسطه وجود 12 دوز، حالا هرچی که باشه، مثلا 12 چه میدونم هزارم میلی گرم هورمون دوپامین توی خونم ترشح بشه، حالم خوب میشه. خب من به واسطه 12 دوز از هورمون دوپامین در طول یک روز احساس سرخوشی میکنم. حالا بیام بگم آقا من این 12 دوز رو از چی دارم تأمین میکنم؟ از شومگردی تو فضای مجازی دارم تأمین میکنم، از دیدن سافت پورن دارم تأمین میکنم، از دیدن پورن دارم تأمین میکنم، از درگیری با روابط جنسی که راه ارضا شدنش صحیح نیست دارم تأمین میکنم، از غذای شیرین دارم تأمین میکنم، از سیگار دارم تأمین میکنم، از پرخوری عصبی دارم تأمین میکنم. بشینم اینا رو بنویسم برای خودم. خب و وقتی نوشتمش بیام ببینم آقا چه راههایی برای ترشح هورمون دوپامین خوب، چه رفتارهای خوبی برای ترشح هورمون دوپامین توی خونم هست که بتونم از اون رفتارها استفاده کنم برای یواش 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 جایگزین کردن اون رفتارهای غلط. این برای شروع کار هست و در ادامه راهکارهای بعدی رو همراه باشید که قطعا در رابطه باش صحبت میکنیم در ویدیوهای بعدی. فقط من امروز میخواستم از مکانیزم دوپامین آگاه بشیم و بعد بیام یواش یواش تا اونجایی که میتونم اضافه کنم. مثلا روزانه 10 تا نفس کشیدن میتونه مقداری، 10 تا نفس کشیدن آگاهانه عمیق پشت سر هم میتونه مقداری هورمون دوپامین توی خونتون ترشح کنه. اینو میتونیم مثلا در طول روز 3 مرتبه تکرار کنیم. روزانه 2 مرتبه 2 تا 15 دقیقه مدیتیشن کردن میتونه اون 12 دوزی رو که گفتیم یک مقداریش رو تامین کنه. روزانه 30 دقیقه پیاده روی کردن، روزانه کمک به دیگران، روزانه مطالعه کردن، روزانه محبت کردن و افراد خانواده، روزانه نظافت کردن، روزانه شستشوی لباسها، تمیز کردن اتاق. این رفتارهایی هست که میتونه هورمون دوپامین خونمون رو یک مقداری تأمین کنه. منی که اعتیاد داشتم به یک واحد از دوپامین، حالا تونستم با یک سری رفتار درست یک مقداری از اون دوپامین رو تأمین کنم و به مرور از اون طرف هم بدنمون یاد میگیره که توقعاتش رو نسبت به ترشح هورمون دوپامین کمتر کنه. یعنی به مرور خودمون یاد میگیریم که توقعاتمون رو نسبت به ترشح هورمون دوپامین کمتر کنیم. به مرور یاد میگیریم که بابا حال بد هم مثل حال خوب باید حس بشه، نگرانی هم باید حس بشه. هیچ چیزی موندگار نیست توی این دنیا، نه غم موندگاره، نه شادی، نه شب موندگاره، نه روز. همه چیز میگذره، منتها زمانی میگذره که من بتونم حسش کنم، از خودم عبورش بدم و اجازه بدم که عبور کنه. من اگر غم از دست دادن فلان از نفر اعضای خانواده ی عزیزانم رو بخوام 40 سال توی بدنم نگه دارم، تبدیل میشه به سرطان و باعث میشه که من از بین برم. اجازه بدیم عبور کنه. به مرور یاد میگیریم که بذاریم احساسات ازمون عبور کنه. یعنی وقتی که من خدمت شما گارزم احساس میکنم که نیاز دارم برم به پرخوری کردن، احساس میکنم که نیاز دارم برم به سیگار کشیدن، برم به سمت سیگار کشیدن، احساس میکنم که نیاز دارم مثلا مصرف الکل، به واسطه هر حال بدی که توی بدنم به وجود اومده، یاد میگیرم که حس کنم اون حاله رو. ممکنه اوایل نتونم باش کنار بیام، ولی به مرور یاد میگیرم که حسش کنم. این حس کردنه خیلی چیز خوبیه و باعث میشه که ما یاد بگیریم که برای این که نخواهیم یه حسی رو حس کنیم، نخواهیم یه غمی رو حس کنیم، نخواهیم یه ناراحتی رو حس کنیم، نخواهیم یه اعصاب خردی رو حس کنیم، یاد میگیریم که من
برای اینکه نخوام این احساسات منفی رو حس کنم میرم سمت کاری که دوپامین ترشح میکنه، میرم سمت کاری که ذهنم رو مشغول میکنه، میرم سمت کار اسکرول کردن فضای مجازی، میرم سمت پرن دیدن، سافت پرن دیدن، سیگار کشیدن، مشروب خوردن. چرا؟ چون نتونستم حس کنم غممو، چون نتونستم حس کنم خشممو، چون نتونستم حس کنم نفرتمو، چون نتونستم حس کنم احساس بدم رو. اومدم چیکار کردم؟ اومدم یاد گرفتم که این کارها دوپامین ترشح میکنه، دوپامین یک مقداری حال خوب رو توی بدنم ایجاد میکنه، یه پیک دوپامین میاد توی بدنم و بعد فس میشم، میام پایین، دوباره یه تیکه دیگه. و این سلامتیمون رو به خطر میندازه، این زندگیمون رو به خطر میندازه، این راهمون برای وجودمون توی این زندگی رو به خطر میندازه و این افسانه شخصیمون رو به قول پائولو کوئلیو به خطر میندازه و نمیتونیم بریم سمتش. این انرژی زندگیمون رو، انرژی که برای خلق بهمون داده شده، انرژی که برای حال خوب بهمون داده شده، انرژی که برای رفتن به سمت رویاها بهمون داده شده رو تحت شعاع قرار میده و از بینش میبره و ما اینجاییم که آگاه بشیم که چطوری میتونیم حال خودمون رو خوب کنیم بدون اینکه رفتارهای اعتیادگونه داشته باشیم که به سلامت فیزیکی و کالبد فیزیکیمون و روحمون آسیب میزنن. به واسطه تجربه مربیگری توی همیار اسپورت و ارتباط با آدمهای گوناگون، من به مرور یاد گرفتم که الزاماً داشتن یک برنامه تمرینی خوب نمیتونه من رو به تناسب اندام برسونه و الزاماً داشتن یک برنامه غذایی روتین و مناسب و دسترسی به مواد غذایی سالم هم نمیتونه من رو به تناسب اندام برسونه. این رو بارها و بارها من تجربه کردم با آدمهایی که باهاشون در ارتباط بودم و یاد گرفتم که یک عامل دیگری هست که این وسط داره نقش بازی میکنه و آدمها رو منصرف میکنه از ادامه انجام اون کاری که واقعا براشون خوبه. همه ما میدونیم ورزش کردن برامون خوبه ولی نمیتونیم در بلند مدت انجامش بدیم. همه ما میدونیم سالم غذا خوردن برامون خوبه، اینکه پرن نبینیم برامون خوبه، اینکه خود ارضایی نکنیم برامون خوبه، اینکه سیگار نکشیم برامون خوبه، اینکه پرخوری عصبی، ریزخوری عصبی نداشته باشیم برامون خوبه. یعنی راه درست از راه غلط به وضوح و به روشنایی برای همه مشخصه. هیچ کسی نیست که بگه آقا نه، من مثلا اعتیاد به قند، اینی که هر روز نوشابه بخورم، بستنی بخورم، کیک بخورم، شکلات بخورم، نمیدونم انواع و اقسام غذاهای فراوری شده یه قندی رو بخورم، اینا برام خوبه. شما هیچ کسی نمیتونه پیدا کنی که همچین حرفی رو بهت بزنه که بگه همه میدونن چی خوبه چی بده. ولی خب اینی که ما نمیتونیم اجراش کنیم یه سری دلیل داره. توی این سلسله ویدیوها من دارم راجع به این دلایل باهاتون صحبت میکنم. نظرات، پیشنهادات، پرسش، انتقاد، کامنت، هر حرف و صحبتی دارید، وبسایت همیار اسپورت اینجاست. منوی ارتباط با ما رو دارید، زیر همین ویدیو هم میتونید کامنت بذارید. صد البته که توی آپارات و توی یوتیوب هم من میبینم کامنت هاتون رو، ولی خب ممکنه که با تأخیر همراه باشه. اگر سرعت اجرا میخواید توی وبسایت همیار اسپورت. توی ویدیوهای بعدی میخوایم در رابطه با ترس انجام دادن با هم دیگه صحبت کنیم. ببینید، ما تا اینجا فهمیدیم اجدادمون چجوری به وجود اومدن، چه کارهایی میکردن، ژنتیک چه نقشی داشت توی تجمع چربی توی بدنمون، مسیرهای عصبی که شکل گرفتن چرا شکل گرفتن، چه تغییراتی رو ایجاد میکردن، دوپامین چجوری اومد این وسط نقش بازی کرد، چجوری ما اعتیاد پیدا کردیم. حالا یواش یواش میخوایم بریم سراغ دست و پنجه نرم کردن با این آگاهی ها. وقتی ما میخوایم یک راه جدیدی رو که تا حالا تستش نکردیم و انجامش ندادیم شروع کنیم، یک ترس از انجام کار میاد به سراغ. توی ویدیوهای بعدی میخوایم در رابطه با ترس از انجام کار با همی که صحبت کنیم. ما رو به دوستانتون معرفی کنید. کامنتتون برای ما قوت قلبه. حال خوب و سلامتی رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم که سرزنده و شاد باشید. وبسایت همیار اسپورت رو دنبال کنید. توی یوتیوب هم لطفاً دکمه سابسکرایب رو، نمیدونم اینجاست یا اینجا، دکمه سابسکرایب رو بزنید، خوشحالمون میکنید. فعلا تا ویدئوی بعدی،
خداحافظ.